میتونید کم کنید، کپیتال گین میتونید کم کنید، اگه استاکی دارید که میخواین بفروشین و تکس روشو خونسا کنید میتونید این کارو بکنید. اگر 1031 نمیخواین انجام بدین، میخواین بفروشین و خونساش کنید، مالیات از این طریق میتونید انجام بدید. یک بار دیگه من آنجلو طالبی سرتیفاید فینانشال پلنر و همکارانم برای شما روز خوب و خوش و شکرگزاری و فردا میکنیم. هپی تنکسگیوینگ. 310-205-9000
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایلم به تغییر برنامه‌ای که در شهر لس آنجلس من از روز سه‌شنبه 5 دسامبر در المپیک کالج دارم اشاره کنم. این که این کنفرانس خوشبختی و موفقیت به دلیل درخواست دیشب دوستان به کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده تبدیل شد. بنابراین از سه شنبه 5 دسامبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده به مدت 8 هفته از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
آیا دست شما درم کنه که من وقت کردیم؟ ممنون شدم ازتون.
خواهش میکنم، بفرمایی.
خیلی خوشحال هم که با تون صحبت میکنم و بابت داشتن شما افتخار میکنم واقعا.
لطف داری جان.
زنده باشید آقای دکتر. من دو دختر دارم، 31 ساله، 4 سال ازدواج کرده، بالاخره زندگی نسبتا خوبی داشتن، ولی خب شوهر کار مثلا درست حسابی نداشت با توجه به جامعه ایران، ولی خودش کار میکرد، مشکلی هم نداشتن. تا یه یک سالی هست انگار رابطشون به هم خورده و یه مقدار مثلا همه شوهرش چیزایی ازش قایم میکرد و مثلا دروغویایی میشد، بیشتر هم در رابطه با مسائل مالی و کاری. یعنی مثلا یه کاری انجام میداد میگفت چون مثلا پولش بهم ندادن یا مثلا یه مثلا همچه چیزایی. تا این اواخر دیگه تا 7-8 ماه پیش متوجه شدیم که مثلا اومد از بابای دخترم پول گرفت، از خودم پول گرفت، از مثلا چند نفر دیگه از اقوام و فامیل که آشنا بودن پول گرفت و به خانومش نگفت. هستن در من به خودش گفتم که این کار رو نکن.
برای چی و به چه دلیل و بهانه پول میگرفت؟
میگفت که ماشینم خرابه، میگفت که مثلا اونجا که قرار بوده پول بهم بدن پول بهم ندادن، مثلا یه همچه چیزایی. آقای دکتر، چیز حدود یک سال این روند را ادامه داشته و دختر من انگه چرا خانمون باشه اصلا از این ماجرا اطلاع نداشت. حتی ما هم بهش نگفتیم، چون مثلا ما بوده اگه بریم بگیم که مثلا این پول از ما گرفته خوش های دخالت تو زندگیشون بشه، من درشم حالا مثلا یه دوتو منی مثلا یه همچه چیزی بود، اونقدر بالا نبود چیزم بخواد حالا آدم بخواد بره دامادش خراب کنه حرف بزنه اینجوری. ولی خب رفت از چند تا قریب تر، یعنی از اقوام های قریب تر ماها باز پول گرفت و چی نگفت. تو بالاخره یکی از دوستای دخترم ازش خواسته بود پول بگیره، زن زده بود و به دخترم گفته بود و ماجرا کاملا لو رفته بود و حتی اون موقع هم دخترم بهش گفته بود اشکال نداره، حالا چی گرفتی، بالاخره مشکل پیش میاد بیا بگو از چیا گرفتی. باز هم واقعیتو نگفت آقای دکتر. تو دیگه دخترم خودش انگار چنکاش کرد و متوجه شد که این پولو توی بازی ظاهرا باخته. اینجا چه چیزی اینترنتیه، یعنی چیزی مثل کشورهای خارجی کازینو مازونه که از این کارا بکنن، مثلا احتمالا اینترنتی بوده یه همچین چیزی. الان دخترم خیلی ناراحت عصبانیه، میگه که مثلا من مثلا اگر بعد بسا الان یه چند وقتی جدا هستم، من یه دو ماهی که جدا هستم زندگی میکنم، میگه که مثلا من این اصلا هر حرفی میزنه میگه احساس میکنم داره دروغ میگه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم. بیا فرض رو بر این بگیریم که هزینه زندگی اونا 1,000,000 تومانه، حالا در ماه در سال چقدرش رو دخترتون در میاره، چقدرش رو دخترتون دیگه نداره شوهرش پول میگذاره؟
اگه کل هزینه شون مثلا کل درآمد دوستاش رو بخوام در نظر بگیرم، اگه دخترم 3 تومن در میاره، ایشون 1,000,000 در میاره، یه 800 تومن،
یعنی کمتر از دخترتون
خیلی، یعنی دفعه 1/3. تازه آقای دکتر حالا اینش کاری که میکنه مثلا میگه ضرر کردم مثلا فلانی، اون پولم عملا انگار وارد زندگیشون نمیشه به اصورت.
خب آخه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل موضوع فوق العاده مهمیه، یعنی اصلا نمیشه این رو به حساب مشکلات مالی و اقتصادی گذاشت و بعدم پنهانکاری و دروغگویی، و خب این یه نوع تقلبه، به ویژه چون به نظر میرسه این پول رو برای زندگی استفاده ازش نمی کنه چون اونقدر کم ندارن، بنابراین این پول رو میبره صرف بازی میکنه. خب اگر چنینه و حاضر نباشه بیاد دکتر و خودش رو درست کنه و به همه چیزم به همسرش اقرار و اعتراف کنه و این پرونده رو یک بار برای همیشه بنده، به نظر من جایی بر این رابطه باقی نمیمونه.
آقای دکتر من اینم بهتون بگم که ایشون 2 سال از دکتر من کوچیک‌ترن، از نظر تناسب خانوادگی هم همون موقع ازدواج مشخصا و واضحا اینا دو تا اصلا در جایگاه مادر دارم میگم آقای دکتر،
متوجهم
اشتباه میکنم، ولی از نظر جایگاه آقای دکتر خیلی به هم نمیخوردن. مثلا ما یه خانواده فرهنگی اصلا فرهنگی بودیم، ایشون یه خانواده کاملا بازاریه، اونم بازاری که مثلا پدرش یه پول خیلی زیاد سرمایه زندگیشون رو تو بالای معامله از دست داده بود، ولی با وجود این تو خوب فکر می‌کردیم پسر صادقیه، پسر خوبیه، به دختر من دوستش داشت، ما هم دیگه خیلی مخالفت حرکتش نکردیم، مخالفت کردیم ولی خوب فایده نداد.
آقا دخترتون چرا این لجبازی و کل شقی رو کرد؟
ولی من نمیدونم آقای دکتر، میگفت پسر خوبیه صادقه، همین الان هم مشکلی نداشته آقای دکتر تو 1 سال پیش، الان میگه صداقتش هم تناسبی که داشته به نظر من صداقتش بود اون برار زیر سوال رفت.
آخه اون اصلی مسئله اصلی و اساسی شما اگر نتونید یک کسی رو قبول داشته باشید باور کنید، فکر کنید هرچی میگه میتونه درست نباشه، نمیگم همش دروغه، درست نباشه که دیگه چیزی باقی نمیمونه. امروز آره میدونیم اساس رابطه بر یه مقدار اطمینان و اعتماد و اطمینان و راستگویه، حتی هر چیز بدی هم که میخواد اتفاق بیفته بیفته، وقتی میره تو پنهانکاری و دروغ و فریب که دیگه چیزی باقی نمیمونه و همه چیز زیر سوال میره، حتی اون چیزی رو که آدم آشکار میبینه، بسای بازی و سیاه بازی و توطئه‌ای بیشتر نیست، یعنی همه حرفا دیگه زیر سوال خواهد رفت، به همجاست که قرار نیست آدم ها اعتبارشون رو تو این زمینه از دست بدن. بنابراین عزیز مطلب خیلی روشنه، اگر حاضر هستن دوتایی که برن یه دکتر خوب و اولا همه چیز رو اونجا بگرده دیگه، پنهانکاری نکنه و بعدم قول و قرارا رو بگذارن و ضمناً مقدار کار تراپی رو بکنن که میشه بهش گفت این رابطه ادامه پیدا کنه، اگر نه برای این که یه همچین آغازی پایان بسیار بدی داره، به نظرم نمیرسه که الان صاحب فرزندی شده باشن، اگر بچه بیاد ما دخترتون
نه نه خوشبختانه آقای دکتر، حالا شانسی که اووردیم با اینجا اینه آقای دکتر.
بله نه به نظر من عزیز اگر این مشکل حل نشه، اگر این آقا همکاری کامل دامادتون نکنه و دکتر نره و دکتر نگه میشه یه چیزیست که میشه درستش کرد و در مسیر درست کردن حرکت نکنی که جایی برای ادامه این زندگی نیست، یعنی دختر شما باید خودش رو و خانواده رو به آتش نکشه و از بین نبره.
بله آقای دکتر یه سوال دیگه هم که ازتون داشتم، خانواده این پسرم میدونم با فرهنگیران شما کاملا آشنا هستین، مثلا مادرهای اینجوری که پیش میاد مثلا یه قدمی بالاخره خانواده دختر یه قدمی خانواده پسر دلو میذارن به یه رفتی این مشکل مالی، من آقای دکتر هستی با اینا تماس گرفتم به مادرش و به پدرش و هری اصلا انگار این بچه اینا بوده، ساکت و ساکتن هیچی نمیگن. حالا نمیدونم مسئله مالی دارن چی هیچی نمیگن.
نه آخه مسئله نه مسئله فریبکاری دارن. آدم وقتی سکوت میکنه تازه برخی از اوقات برای که میدونه تازه یه حرفی بزنه پشتش حرفای بدتر و بیشتری میاد، بنابراین با ماجرای سکوتشون و بی‌اعتنایی اینجوری حل میکنن. بنابراین اگر حرفی بزنن که شما بعدن خب دنبالش رو میگیرید، بعدم خب میدونن فرزندشون چنینه، میدونن که اونا باید یه کاری بکنن، خب نمیخوان کاری هم بکنن. بنابراین به نظر من مسئله روشن عزیز. همونطوری که گفتم تنها چیزی که برای شما باقی میمونه و امیدوارم دخترتون این حرفو جدی جدی بگیره برای تا آخر عمر پشیمون میشه، بهتره که برن دکتر و مشکلاتو حل کنن و اگر نشد دلیلی برای موندن تو این زندگی نیست.
بله آقای دکتر، با مشاورم حقیقتا دارم صحبت میکنم، ولی خود دخترم اعتقاد داره که این انگار دارن هم مشکلای کوچولوتری هم قبلا داشتن. میگه که این مثلا قبول میکنه که بره دکتر، چند جلسه هم میره ولی بعد ول میکنه.
نه تا خوب نشه که نمیتونه، و بعدم این موضوع رو باید مشخص کنی. شما به فامیل و دوستانم باید یه هشداری بدی.
بله.
یعنی باید به فامیل و دوستانم یه هشداری شما بدید که
بله
به هر حال دیگه پول بهش ندن. یعنی اونایی که مثلا میدونن یه وضع مالی دارن یا به هر حال تونسته خودشونو در ارتباط با اونا قرار بده، به هر حال خودتون رو گرفتار نکنید. و ولی علامت و نمونه و نشانه خوبی اصلا نیست و به هیچ وجه هم جایی برای خودفریبی و حالا درست میشه و خوب میشه و حالا یه اشتباهی کرده نیست، چون اشتباه رو آدم یه دفعه میکنه نه چند بار و چندین بار. اون دیگه اسمش اشتباه نیست، اون دیگه در حقیقت ویژگی روانی و شخصیت اون آدم، و هیچ جایی برای بحث و گفتگو نداره به عنوان اشتباه. در حال امیدوارم حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای منم خوشحال شدم.
خواهش میکنم.
صدات حفظتون کنه.
لطف و محبت.
خیلی خوشحال شدم. باورم نمیشه.
خواهش میکنم. محبت
دارم. ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده اش همراه شوید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و انواع شال و کیپ های زیبا در رنگ های مختلف با قیمت های باور نکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سوال من در مورد مهاجرت از ایران به کشور کانادا. من 28 سالمه، همسرم 30 سالشونه و یه دختر 9 ماهه داریم. بعد آقای دکتر، من تحصیلاتم فوق لیسانس تدریس زبان انگلیسی هستش متاسفانه، و همسرم تحصیلاتشون فوق دیپلم کامپیوتر هستن. بعد ایشون حدودا 12 سال سابقه کار دارن و به این شکل که حرفه‌ای هستن تو زمینه برق صنعتی و توی زمینه تعمیرات خودپرداز، دستگاه خودپرداز و همچنین سابقه انبارداری هم دارن. این سابقه کوتاه مدتی هم به طور کلیشون فنی هستن. بعد سوال من از شما این هستش که آیا شما این مهاجرت رو چطور میبینید؟ نظرتون چی هستش؟ و این که برای ایشون کانادا بهتره یا آلمان؟ و این که کدوم رشته رو تو کدوم زمینه خودشون رو معرفی بکنن بهتر هستش از نظر اقتصادی و پیشرفت کلن؟
ببینید عزیز، اولا مسائلی وجود داره در مرحله اول برای مهاجرت، به معنی این که اجازه قانونی ورود به کانادا یا آلمان یا هر جای دیگر شما بخواید بگیرید. موانع و محدودیت هایی هست با توجه به آنچه که شما گفتید که رشته شما زبانه، ایشون هم به اون گونه تحصیلات دانشگاهی برای ارائه ندارن. حقیقتش نمیدونم که کدامی که از این کشورها به شما اجازه ورود یا اقامت رو با یه چنین مدارکی بدن. دوم، یه چنین مدارکی چه از جانب شما تو این کشورها و چه ایشون اونقدرها جایی نداره، برای که ایشون با توجه به مهارت‌های مختلفی که آموختن نشون میده که کارهای متفاوتی کردن و اینا معادلهاش یه چیزی که نزدیک باشه بر مثلا کانادا یا آلمان رو بعید میدونم. یعنی میتونن ایشون به عنوان یک، حالا این اصطلاح خوب نیست، کارگر ساده کاری تازه اگر اجازه اقامت بگیرن پیدا کنن و یه حد اقلی دستمزد. بعدم شما یه بچه 9 ماهه دارید، خود شما هم رشتتون رشته‌ای نیست که در خارج، به ویژه در کانادا که مردم مثلا انگلیسی زبان هستن، انگلیسی شما به درد آموزش حتی به دوره کودکستانم بخوره، چه رسه به این که اون رو به عنوان یه حرفه‌ای بخواید تلقی کنید. در ایران هست ولی اینجا نه. اینه که من فکر میکنم یک کمی خیال غیر واقعی است عزیز. متاسفانه من فکر نمی کنم این کشورها به این راحتی ها به شما اجازه ورود و اقامت بدن و دوم شما بتونید با توجه به شرایطتون به حال زندگی نسبتا عادی داشته باشید. علاوه همسرتون در ایران با توجه به اینکه کشور و فرهنگ و زبان خودشه موفقیت هایی جز کارای مختلف تجربی نداره و هر اندازم که اونجا خوب باشه که احتمالاً و حتما هست، خب این به درد آلمان و کانادا نمیخوره. اینه که من فکر نمی کنم عزیز شما شرایط اولیه یا حداقل مهاجرت رو داشت باشید، چون تو این گونه موارد یک شرط اول یه مقدار مهارت ها و توانایی هاییست که تو تولید درآمدی بکنه، دوم امکانات مالیه و سوم خب مدارک تحصیلی. اینا مجموعه است که بیش از همه این کشورها به دنبالشن، ولی نه بیش کمتر از اونها.
بله متوجه شدم. یه از آقای دکتر به توجه به صحبت‌های شما، البته اینو باید بگم قبلش که ما با یک وکیل صحبت کردیم. البته یه وکیلی هستیم که اسمشون دیدم تو شبکه ماهواره‌ای هستن، ایشون 20 سال سابقه کار دارن تو شبکه IBM. بعد ایشون صحبت کردن همسرم گفتن، البته قبل از این بگم که همسرم موافق هستن اینجا. معمولی تو سطح جوانایی که هستن نسبت به اون مدرکی که دارن اینجا درآمد نسبتاً خوبی بود نسبت به اونایی دارن که حتی لیسانس دارن. بعد ولی خب ایشون از نظر فنی بودن خیلی مهارتشون خیلی بالا هستش، حتی اینجا خیلی ازشون خیلی بهشون احتیاج دارن تو این شرکتی که هستن. ولی خب اون چیزی نیست که ایشون هم آره بخواد درازی بکنه و اینها. و یه مسئله دیگه این که ما با یه بچه صحبت کردیم، بعد ایشون با توجه به پرسیدن مهارت ایشون، ایشون کارش این هستش که تو این شبکه که نواقع حدود 5 میلیون پیش میگیرن ایشون، بعد مثلا بخوام بریم کانادا ما رو میرسونن ارمنستان، بعد اونجا اقامت خودشون تمام کارها رو انجام میدن، بعد اقامت ارمنستان و اونجا اقامت کانادا رو تو ارمنستان ببخشید ویزاشو برای ما وقتی که 2 روز اونجا هستیم تو ارمنستان، بعد دوباره اونجا 5 میلیون وقتی که ویزا رو به ما دادن ویزای کانادا رو دوباره ما 5 میلیون نفری بهشون پرداخت کنیم، و بعد وقتی که رسیدیم به کشور مقصد کانادا، بعد اونجا خودشون برای ما یه سویت میگن و خودشون زمانی که حدود 5 ماه گفتن که شما باید تو اونجا با هزینه خودتون زندگی بکنید و بعد از این شما رو یه وکیل شما رو صدا میذارن و یه وکیل از شما دفاع میکنه و این که اونجا بهتون اقامت و اقامت اون کشور رو بهتون میدن و این که کار هم بهتون
میدن. نه عزیزم اصلا اینا اصلا درست نیست، اینا اصلا درست نیست. نه عزیزم، برای این که یه حرفایی میزنن، اولا اگر سفارت کانادا به شما ویزا بده شما خودتون میتونید برید تهران تقاضای ویزا کنید، هیچ دلیلی نداره که راهی ارمنستان بشید 10 میلیون تومان هم به ایشون بدید. بعد وقتی آمدید اینجا، یعنی آمدید کانادا، معمولا یه امکاناتی هست برای این که ایشون 5 ماه حرفایی حرفاییست که اینا غلط دروغ بودنش رو مشخص میکنه. این کارا ممکنه 2 ماه طول بکشه یا 10 سال یا 5 سال. اینکه یه همچی جوابایی بدن یه کمی غیر واقعیست و بعد از اون هم براتون کار و اجازه اقامت میگیریم، در حد کمی که من میدونم اون شرایط در شما نیست عزیز که ایشون بخوانم چه حرفایی بزنن، اونم کار بگیرن. علاوه کار گرفتم مثل یک کسی بیاد بگه در ایران من براتون کار میگیرم، خب اگر مؤسسه‌ای کارمند نمیخواد که نمیشه به زور وادارش کرد کسی رو بگیره، و در اینجا هم با یه همچین کمبودی تو این زمینه ها روبرو نیستند و تازه هم باشن کسی نمیتون رو به صورت تضمین در بیاره که بگه من این کارا رو میکنم. نه من درش حقیقتی نمیبینم، یعنی در حدی که به هر حال این بار من 40 سال امریکا هستم و خبر از شرایط امریکا دارم و کانادا هم به مقدار زیادی، در حالی که همکنون تحصیلات بیشتر و بهتری فراهم کردن، ولی در مورد آنچه که شما بهش اشاره میکنید من بیشتر فکر میکنم یک وعده و وعید است و احتمالش اینگونه که شما میگید رو من غیر واقعی میبینم و همینقدر که تو اینگونه موارد یه جایی خیلی دیگه آشکار حرفی که غلط است و دروغ است گفته میشه دیگه جایی برای اعتماد و اطمینان به چیزای دیگه ای که ایشون میگه نخواهد بود. این است که نه به نظر من شما با یک کس دیگری که میتونه بهتون راهنمایی کنه حتی وکلا پول مختصری میتونید بدید نظرشون رو بپرسید، نه اینکه بخوان همون کار براتون، اینه کسی که بگه من نظر مشورتی میدم که چه کارهایی شدنی یا نشدنیه و بر مبنای اون حرکت کنید. البته گفتم قواعد و قوانین اگر به من درباره امریکا بگید که میگم حتما درست نیست، مگر اینکه شما فرض کنید براتون ویزا نه اون بگیره، ویزا رو خودتونم میتونید بگیرید، یه ویزای توریستی بگیرید که تو شک دارم اگر گرفتی تو اومدین باید بیاد اینجا تقاضای پناهندگی کنید به عنوان یه آدمی که پناهنده سیاسی بشید، رفیوجی بشید که وارد یه پروسه دیگری بشه. ولی اون الان در امریکا که به یک اعتبار میشه گفت یا آهسته شده یا حتی متوقف شده. کانادا هم به هر حال اون دست و دلبازی رو که قبلا داشت نمیتونه داشته باشه، نه اینکه این مردمان نخوان، از این بابت هنوز خیلی خوبند، ولی نه به این سادگی ها نیست. برای شما به من چیزی که میگید یک، همسرتون اونجا یه کاری داره که در مقام مقایسه با بقیه خوبه، دو مطلبی که میگید این است که شما یه بچه 9 ماهه دارید، سه رشته خودتون و تخصص خودتون هم واقعا جز این که بیاید اینجا واقعا کار ساده در حال معمولا نامرتبط به توانایی هاتون و یا رشته تحصیلیتون یا باشه پیدا میشه، تازه اگر گفتم اجازه اقامت رو بتونید بگیرید. این که واقعا خودی اینا رو با این احتمالات و بعد از جانب دیگه با این قولا و وعده و ایرا که اصولا ماجرای ویزا و ماجرای اقامت یه مسئله سیاسیه، مسئله حتی حقوقی قانونی نیست که آدم بگه بر اساس اصول قانونی و حقوقی عمل میکنم، نه یه تصمیم سیاسی است که میتونه 5 برابر مشکلتر یا کار رو 1/5 ساده تر بکنه. اینی که من فکر نمی کنم انتخاب درستی باشه، تازه حالا شما خودتون مشکل زبان ندارید، همسرتون باید مطمئن باشید که زبان رو خیلی خوب میدونه، حالا اگر بخواید بیاید کانادا که انگلیسیه، مگر اینکه منطقه فرانسه نشینش رو بخواید برید، آلمان هم باید آلمانی بدونید، ولی در حدی که باز من میدونم و از دوستان شنیدم موضوع به این سادگی ها نیست عزیز، و الا خیلی ها اینقدر به دنبال خروج از ایران یا حتی کشورهای دیگر به عنوان مهاجر که بخوان وارد کشورهای اروپایی یا امریکا و کانادا بشن که متاسفانه نتوانستن و ای کاش غیر این بود به وجود نمی آمد. بنابراین نه من فکر میکنم میتونید این پول رو از دست بدید، ایشون کارش رو دچار اشکال کنه، هزینه‌های دیگه ای رو از فرض کنید هواپیما و هتل و اینا هم متقبل بشید، بعد برید تو به هم بریزید، بعدم خودتون و دخترم تو این سن و سال وقت جا به جاییش نیست، خطر استراب جدایی رو داره، خانواده ها رو نگران و ناراحت کنید، بعد یک کمی من نگرانیم که سرخورده برگردید و اون وقت اون حال احساس زندگیتون رو هم به هم میریزه. نه تصمیم حساب شده ای نیست عزیز، تصمیم حساب شده ای نیست و راه های دیگر و بهتری برای خروج از ایران و رفتن به کانادا یا امریکا وجود داره که باید از اونا استفاده کنید، ولی برای اون باید این رو نشون بدید. فرض بفرمایید همسرتون باید بره الان روزی 3 ساعت تا 5 ساعت انگلیسی بخونه، یه روزی واقعا یه همچی تصمیمی داره، نه اینکه بگید میدونم اونجا یاد میگیریم، نه اینجا این خبرها نیست عزیز، یعنی به شما اینجا ننشستن با آدم ها فرصت بدن، هی میخواستن برای مردمان دیگه رو گرفتار خودشون یه کاری میکردن. اینه که ما باید یه امتیازی داشته باشیم تا بتونیم انتظاری به دنبالش، و به نظر من اون نیست عزیز. متاسفم اینجوری حرف میزنم، ولی چون دلم نمیخواد آسیب ببینید اذیت بشید، در حالی که متاسفم از این که نمیتونم خوشبین و یا امیدوار باشم یا این خوشبینی امیدواری رو به شما منتقل کنم، ولی اگر به من بگید به این گونه حرکت ما درسته میگم حتما نه، مگر اینکه این 10 میلیون و اینکه از یه مدتی برید نباشید یا کار ایشون براتون هیچ اهمیتی نداره که اونو شک دارم. بعدم تازه اگر همینا درست باشه دختر 9 ماهه رو اینجا بردن خواب و بیداری و تغذیه و همه چیز رو به هم می‌ریزید، وقت یه چنین جا به جایی نیست. اگر فرزندی نداشتید حداقل این مشکل رو نمی‌داشتید، ولی حالا که هست نمیتونید عزیز. خانواده ها رو هم نگران میکنید، بعدن هم برها شاید یه فرصت های دیگری و یا یه شرایط مناسب تری پیدا بشه.
آقای دکتر ممنونم. بخواد یه مسئله دیگه من فراموش کنم خدمت رو عرض کنم، که البته این آقای وکیل با صحبت ایشون بود که توی ماورا البته هفته هم دیدم این تصمیم گرفتن و عجب بعید. حالا بخوام بگم من یه چیزی که فراموش کردم بگم خدمتتون، که ایشون گفتن که میان اینجا به عنوان پناهنده اجتماعی معرفیتون میکنین. من شاید اشتباه مطلب رو رسوندم، ولی
آخه اصلا معنی نمیده. ببینید همین جای حق بازی است، مطلقا چیزی به اسم پناهنده اجتماعی، فقط پناهنده سیاسی وجود داره. یعنی شما باید نشون بدید جانتون زندگیتون در ایران به دلیل حکومت و سیاست در خطر. عزیز ببین همینجا حق بازی، پناهنده اجتماعی ما نداریم، ایس رفیوجی، ایس پناهنده سیاسی، ایس پولیتیکال سیاسیه. ببینید ایناست که من رو اذیت بشون میخوان بگن که شما کاری میکنید پناهنده اجتماعی، یعنی ما از مردم از شما ناراحتیم. نه، شما باید بگید از حکومت ناراحت، شما باید بگید قانون و قوانین و مقرراتی که زندگی رو برای شما سخت کرده. به همجاست که فقط اقلیت‌های مذهبی در حقیقت اونا هم پناهندگی سیاسی میگیرن. ما میگم به خاطر مذهبمون ما زیر فشار و به اصطلاح تضییقات و یا حتی خطر زندان و مرگ و محرومیت و محدودیت هستیم. همه سیاسی عزیز، یعنی اینا برچسبای درستی نیست. برای عرض کردم شما همین کار رو با سفارت کانادا در ایران میتونید بکنید، یه وکیلی که همونجاست همراهتون میتونه بیاد و این حرفا رو بزنه. ولی آخه شما چطور میخواید ثابت کنید که جانتون در خطره؟
بله متوجه شدم.
نه من بعدم متاسفم بگم تبلیغاتی از این قبیل اداره مهاجرت رو اداره جدی بگیرید. من تعجب میکنم چرا دوستان اینقدر بی‌پروا تعهدی رو یا تضمینی رو میدن که تو این گونه موارد تعهد و تضمینی نیست.
من خیلی هم جالب آقای دیدو خیلی من تو اینترنت اسم ایشون رو سرچ کردم.
حالا اسم کسی رو نبری.
اینا بودن کلاهبرداری شده و اینا. بعد علی طرف خودشون اومد من دفاع کرده بودم که اگه مثلا کلاهبرداری من 20 ساله دارم تو امریکا مثلا من چه شبکی دارم اگه کلاهبرداری باشه.
نه نیست کلاهبرداری نیست.
که من 20
نه عزیز من، نه ببینید عزیز، فرض کنید اصلا تو چارچوب قانونی ممکنه کلاهبرداری هم نباشه، این شماره یک. ولی دروغ هست، ولی دروغ که کلاهبرداری نیست. شما میگن ما کوشش میکنیم براتون بگیریم، شما چی میگید؟ بعد میگن نشون.
من متوجه شدم.
بعد میگن
خیلی هم گفت نوشته بودن که ایشون تلفن رو خیلی
به هر حال عزیزم نه بیاد منو نه وارد سب کنید، منو بحث وارد بحث فرد و افراد نکنید، اون کار من نیست عزیز. من خدمتون مشخص عرض کردم که به نظر من این حرف ها در حد کمی که من میدانم نمیتونه درست باشه. عرض من اینه و من خودم اگر یه همچی حرف بود حتما اعتماد و اطمینان نمی کرد. به هر حال امیدوارم باید پیدا بشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
زنده باشین. به همچنین
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال ان ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 تارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید.
کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرانوز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airlines.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالات تو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملت رو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان،
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم میکند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم. قدر نگران قطع شدن تلفن هستم. من موضوعم رو سریع مطرح میکنم و احتمالاً اگر تلفن حالا شده، حالا در حال تحقیق دیگه نمیدونم، اگر قطع شد شنونده فرماشد شما هستم. من دو تا سوال داشتم که هر دو موضوعشون تقریبا یکی هست. سال اولم رو این بوده کلی تر مطرح میکنم، راجع فرزند آوردی هست و به ویژه فرزند دوم رو در زندگی رو هستش که میخواستم ازتون بپرسم. من خودم 32 سالم هست و خانمم هم همسن خودم هست، هر دو فوق لیسانسیم و یه فرزند 34 ماهه داریم. داریم شدم آقای دکتر.
بله بله بفرمایید.
عرض میکردم خدمتتون. ما حدود 8 سال هست که ازدواج کردیم و 6 سال قبل از اون همدیگه رو میشناختیم. هر دو من یه خواهر حدود 19 ماه کوچیک‌تر از خودم دارم، ایشون هم یه برادر 12 ماه بزرگتر از خودش رو داره. و به فرموده خودتون که من حدود یک سال پیش باهاتون تماس گرفته بودم در ارتباط زمشویمون، هر دومون به صدا نقش هم دیگر و خواهر یا برادر بسیار نزدیکه به خودمون میبینیم و همین اتفاقا موجب یه مقداری از به صدا بحثا و به قول معروف به صدا لجبازی همون در مورد موضوعاتی شده بود که فهمونی کمان جدی نیستن و حالا میشه باشون بادش با حالا دوستی و صحبتهایی که راجع به این موضوعات میکنیم. به خدمت معرض بکنم که من سوال اولم راجع به این هستش که به طور کل من با توجه به اینکه نظرت شما رو راجع به خانواده و فرزند اینها قبلا گوش دادم، آگاه هستم از دیدگاه‌های شما، شما یه جمله معروفی رو می‌فرمایید که انسان سالم در شرایط عادی ازدواج میکنه و همون انسان سالم در شرایط عادی و فرزند هم تشکیل بعد از تشکیل خانواده صاحب دو فرزند میتونه بشه. به طور کل اگر ما در ایران موضوع رو بخوایم بررسی بکنیم، کشوری که مخاطرات زیادی به لحاظ اجتماعی، سیاسی و به ویژه حالا موضوعات این بمباران مسائل ایدئولوژیکی که از کودکی در ذهن بچه‌ها میکنن و این کار پدر و مادر رو خیلی سخت میکنه، که به هر حال فرزند که به هر فرزندی که توی خانواده هست تا اندازه بتونه راهش رو یه موقع با آگاهی پیدا بکنه. مهمتر از همه اینها الان کشور ما به قول معروف درگیر این موضوع خشکسالی خیلی جدی هست. موضوعات مربوط به آب که پیشبینی این رو میکنن که تا چند سال آینده کشور مجبور به مهاجرت های اجباری از فلات مرکزی ایران هست و حتی گفته میشه که حالا این برآوردها فقط هم داخلی نیستن، حتی خارج از کشور هم معید این موضوع هستن که حتی جمعیت کشور ما بایستی مثلا 35 تا 40 میلیون نفر بایستی باشه و منابع آبی ما تامین کننده این موضوع هستن. در یه همچین شرایطی با وجود این که من در واقع نظرات شما رو بابت اینکه خانواده شادتر با هزینه های کمتر زندگی راحت‌تر فرزندان سالم‌تر رو با دو فرزند میدونی، در مورد در واقع با این شرایط چطور میشه اظهار نظر کرد؟ آیا باز هم
ببینید عزیز نه کاملا متوجهم چی میفرمایید، کاملا ببینید عزیز، استدلال شما نشون دهنده یه زمینه خوبی و مهربونی و یه کمی از خود خارج شدن و یک جمع رو و یک کلیت رو در مقام مقایسه با خود دیدنه که معمولا کم پیدا میشه. بنابراین از اون بابت خوشحالم که اینجوری میشنومتون و اگر بشه گفت اون رو درست میدونم و ستایش میکنم، پس حرفی نیست به این که اون حساسیت دارید، ولی در حالی که اون مسئله سر جای خودش هست و همچنان از در اجتماعی مطرحه، شما نمیتونید یه هزینه سنگین فردی بدید به خاطر یک نیاز و یا حالت خاص اجتماعی که تأثیر شما روش یک 80 میلیونیوم یا یه میلیونوم، یعنی اون جایی نداره. یعنی من گفتم مانند این میمونه که من بخوام از این طریق عمل کنم، حالا اگر فکر کنم که بقیه هم این چنین عمل میکنن میتونم بفهم، ولی اشکال کار در اینه که اگر بیاد همه رو الان در ایران بگیم همه بیان صاحب یه فرزند بشن به خاطر همه اون حرفا و نگرانی هایی که شما دارید، آسیبی که به جامعه ایران میخوره خیلی خیلی بیشتر از اینی که دو تا فرزند داشته باشن، برای که این بچه‌ها بیشترین آسیب رو میخورن و به هم دیگه و دیگران میزنن که اون خسارت نیروی انسانیش به مراتب مسئله آفرین تر از احتمالاً حتی خوشسالی و یا اجبار به گفته شما به یه مهاجرته. اینه که در حالی که به عنوان یه مسئول امور اجتماعی حرفای شما رو بسیار مهم و اساسی میدن، به عنوان یه پدر در زندگی خانوادگی نه. یعنی اونجا رو گفتم، حالا اگر میدیدیم که این سلسله و زنجیر تازه در ارتباط با همم قرار میگیره، یعنی من فقط یه مقداری خودم رو و خانوادم رو و سلامتی رو اینجا فدا نمی کنم به خاطر یک حرکت جزئی جمع، یعنی من بیام هوای شهر تهران رو با گشودن پنجره‌های اتاقم و با روشن کردن بخاری بخوام گرم کنم، بله تصمیم انسانیه و ولی هدر دادنه و به نتیجه نرسیدنه. ولی تازه اگر چنین میشد و من میگفتید ما یه جامعه‌ای داریم که مجبوریم به یه موانع و محدودیت‌های مهاجرت‌های هرچی، البته ماجرا جدی، بسیار هم جدی هست، ولی نه اینکه ما رو با بن‌بست مرگ و زندگی روبرو کنیم. هنوز خیلی کارها میشه کرد و باید کرد و تازه آخر کارش همون گونه که خودتون اشاره کردید ماجرای یک مهاجرت ناخواسته است که هنوز برای یک جمع و برای یک فرد هزینش احتمالیه، در حالی که نداشتن فرزند دوم برای شما هزینش مقدار واقعی و قطعی عزیز. اینه که من در حالی که اون جنبه استدلال و نظر و نگاه شما رو کاملا متوجه هستم و فکر میکنم خوب است و درست، ولی اگر خود من جای شما بودم به این دلایلی که شما اشاره کردید حتی دو برابر قویتر و سنگینتر هم از فکر آوردن فرزند دوم خودم رو دور نمی کردم و بنابراین همچنان من نظرم به دو هست. البته شما این تصمیم گیری رو کمی دارید به تأخیر انداختید و می اندازید، چون همونطور که می دونید فاصله‌ای که مسئله ها رو کمتر بلکه یه مقداری مشکلات رو حل می کنه زیر 35 ماه که به 3 سال نرسه است. ولی اگر شما همکنون هم همسرتون حامله بشن ما داریم درباره یه چیزی نزدیک 3.5 سالگی و 4 سالگی صحبت می کنیم و این اون چیزیست که به هر حال مشکل خودشو داره. ولی اینکه شما یا همسرتون به دلایل شخصی، به دلایل اقتصادی، به دلایل خانوادگی، به دلیل روابطتون، به دلیل به هم ریختگی اوضاع، حتی به هر حال مشکل زندگیتون، اونو نمیخواید به هم بزنین، اونو کاملا میفهمم. یعنی اگر شما بفهمید همسرتون بچه دوست نداره، من ندارم، یا شرایط مالی رو نداریم، یا امکانات تربیتی رو نداریم، اون موقع کاملا با تو موافقم. ولی به دلایل اجتماعی من این رو در حالی که درست میدانم بر مبنای اون تصمیمی در زندگی خصوصی شخصیم نمیگیرم.
بله آقای دکتر، من موضوع سال اولم رو تا اندازه زیادی دریافت کردم. فکر میکنم اگر خلاصش رو بخوام بگم این میشه که اگر من در قالب یک سخنگوی اجتماعی این مملکت نخوام صحبت بکنم و بخوام موضوع رو شخصی تر نگاه بکنم، حداقلش میتونم خودم رو اینطور راضی بکنم که با تصمیم آنچنان مهمی که من در مورد زندگی میخوام بگیرم، به هر حال چون جامعه در همه سطوحش با من همراه نیستن، مشکلات همچنان باقی هست. من از شرایطی به فرموده خودتون حالا انقدر من خودم رو در حال که همچنان تصمیم به شدت مهمی رو با این دیدگاه کلی و به اصطلاح کلان نگاه نکنم. سال دوم رو هم در واقع من بپرسم و یه موضوع کمی شخصی ترش بکنیم. عرض خدمت شما، من سال گذشته که باهاتون صحبت کردم راجع به بچه دار شدنمون در واقع همین ایام با شما صحبت کردم، تایید فرمودید که با وجود کمی تأخیری که رخ میده اونجا به دلایلی توصیه کردیم که اشکالی نداره، چون به اون چون به هر حال گفتن اشکالی که به هر حال وجود داره، ولی خب به قول معروف اهم فلا هم که کردیم توصیه‌تون این بود که یک سالی رو ما صبر بکنیم. الان وقتش هست و من میخوام از شما این دقیقی سوال رو بپرسم. توصیه‌ش که هست اینه که اگر از من و خانمم سوال بکنن که آیا فرزند دوم رو میخواییم یا نه، ما با فرزند اولمون بسیار راحت و خوب و خوشحال هستیم، از توصیه‌های شما بهره‌مند شدیم، همیشه ما ممنون شما هستیم و تأثیر فرمایشات شما رو توی تربیت فرزند کاملا داریم میبینیم و بسیار راحتیم و اون ماشین زندگی خودش اتومات داره حرکت میکنه خوشبختانه. اما در مورد فرزند دوم اگر از این میپرسیدم که پیش از اینها که آیا شما دو فرزند میخواییم، ما پاسخمون خوب این بودش که خیر، تا روزی که ما فردی به نام آقای دکتر هلاکو آشنا شدیم و این موضوع و اهمیتش رو درک کردیم و الان اگر که ما پاسخ بله رو بدیم میتونم با واقعیت و بدون این که بخوام به اصطلاح لاپوشونی بکنم میتونم بگم که چون آقای دکتر هلاکویی تاکید شدیدی دارن که دو فرزند زندگی بهتر میکنه و از همه جهات بهتر هست، حالا ما مکث میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. من و خانم هم هر دو وسواس داریم، کمی اضطراب داریم، در واقع بیشتر میتونم بگم کمی وسواس داریم و بیشتر اضطراب داریم. من و نگران من به مدت تقریبا 7-8 ماه سال گذشته با آقای دکتری با یه قیلیتر در قیلیتر روانشناسی کار میکردم، موضوعات مربوط به کاراکتر وسواس و مضطربم رو صحبت کردیم. فکر میکنم خیلی از اون المان ها بهتر شده. این رو حالا الان میخوام شخصی صحبت بکنم و شما به ما توصیه بکنیم که برای ما خیلی از مسائل مسجل بشه. نکته بعدی هم که من عرض بکنم، من اینو بدم خرید صحبت میکنم، نگران قد شدن تماس هستم. منو میبخشید خانم من حداکثر 12 ماه متاسفانه بیشتر نمیتونه که با فرزندش باشه، به خاطر اینکه حتی مرخصی بدون حقوق هم توی این مملکت اجازه گرفتنش رو به خانمم نمیدن و خانمم تقریبا میتونم بگم از کار بیکار میشه. حداکثر زمانی که میتونیم بخونم بشون 12 ماه هست. حالا با این شرایط ما اگه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، باز نمیدونیم که من یه نکته دیگه فکر کنم قلم افتاد. ما بعد از فرزند اول تو زندگیمون میتونم بگم که رابطه خودم و خانمم خیلی تحت تاثیر این مراقبت ها، رسیدگی ها، این تحقیق هایی که بابت این به خصوص یک سالمون اول بچه ستاری شد، خیلی از خودمون خیلی غافل شدیم. یعنی اول وقتی خب میدونم که خب اینا قناع شما شنیده بودیم که در حال زندگی عادی رو هم به هم میزنه بودی بفردن، ولی خیلی نگران خودمون شدیم که خب چرا مثل قدیم نمیتونیم با هم باشیم، چرا اینقدر واسه هم نمیتونیم وقت بدونیم و اینقدر درگیر بچه میشیم. سر مسائل مختلف رسیدگی بچه با هم دیگه بحث میکردیم و در این حال که خودمون رو خوب میدونستیم و از هم راضی بودیم، دوباره جواب بابت این موضوعات زندگیمون تحت تنش قرار گرفته بود. من فرمایش شما رو میشنوم که اگر
پرسشی
داریم یا
توی در نه ببینید عزیز، نه متوجه استدلالتون هستم، یعنی حتی اگه به من بگه توضیحات اخیرتون، آدم باهوش و دانا و توانا و بسیار ذهن مرتب و منظمی دارید، اونو میتونم متوجه باشم. من اگر مطالب شما رو اضافه کنم، اولا یکی عامل سن دومی است که منم در ذهن دارم، دوم متاسفانه اون مشکل 12 ماه است که مسئله بسیار جدی و مهمیه، و سوم از دست دادن کار در شرایط اقتصادی ایران میتونه اوضاع رو خراب کنه و به هم بریزه. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذاریم، البته صرف نظر از موضوع عمومی و اجتماعیش، خب اگر من قبلا 90 به 10 یا 80 به 20 بودم که فرزند رو بیارید، خب من رو ناچار میاره به 60، ولی همچنان 60 نه کمتر از 50، یعنی همچنان ترجیحم اینه. علتشم بهتون میگم چیه. ببینید استدلال آخرتون خیلی استدلال درستیه و اون اینه که ما به خاطر داشتن فرزند با یه مقدار مسائل و مشکلات و به هم ریختگی روبرو شد. اشکال کار من اینه که عزیز، با داشتن یک فرزند این مسائل و مشکلات برای 15 سال آینده بیشتر خواهد بود تا دو تا فرزند داشته باشید. یعنی این در کوتاه مدت، نه در بلند مدتش. چون الان فرض بفرمایید شما دو تا فرزند اگر می داشتی تو با فاصله درست، شما یه مدیریت بچه‌ها رو داشتید، حالا شما باید فرزندتون رو باش درگیر بشید و این متفاوت. همیشه اشارم کردم وقت بیشتر، انرژی بیشتر، پول بیشتر یه بچه به پدر و مادر در بلند مدت تحمیل میکنه تا دو فرزند، در مجموع دو فرزند، و این خودش نکته مهمی است. بنابراین شما من میفرمایید حرف درستی است. ما به خاطر بچه و مسائل و مشکلاتش که کاملا میفهمم کمی از هم فاصله گرفتیم و دور افتادیم، قبول، ولی عرض من اینه که ای بچه دوم بیاد به اون خاطر کمی دورتر میافتید، ولی در بلند مدت همچنان به هم نزدیکترید تا اینکه بخواید با یه فرزند تا 18 سالگیش برید. اینه که همچنان در حالی که از 80 به 20 من رو به 60 به 40 رسوندید، هنوز چون هیچ وقت پنهان نکردم آنچه که حس و احساس نظرم اینو خدمتتون عرض کنم، امید من اینه که یه راهی پیدا کنید. امید من این است که همسرتون بتونن حداقل تا 18 20 سالگی بچه باشن، و امید من اینه که یه گشایشی در کارا پیدا بشه که در شرایط سخت و تلخ ایران اگر آدم ها شغلشون رو از دست میدن، به یک بار بدون شغل و درآمد نباشن، و این باعث بسیار بسیار تأسفه که دو تا آدم تحصیل کرده در 32 سالگی تحصیلات فوق لیسانس همچنان برای گذران زندگی و اداره فرزندشون دچار اشکال باشن. و نام این رو من نمیدونم چی میذاریم، چه پیشرفتی در قرن 21 و چرا باید چنین باشه، چرا یک کشوری با اون همه امکانات که میتونه از نظر توانایی های مالی و اقتصادی، که اینجا اون فقط مهمه، به من حرفا و بحثای دیگه نکنید، برای که اونه که داره آدم ها رو از پا در میاره، چه در مهاجرتش و چه در اداره خانوادهش، جز 20 تا کشور اول دنیا باشه با توجه به نیروی انسانی و امکانات طبیعی، یه دفعه سر از کشور 120 هم در نیاریم. متاسفانه تلفنشون قطع شد و متاسفم که هزینه های سنگینی رو افراد به خاطر باورها و تصمیمات غلط مجبورن تحمل کنن. بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به غیر قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌هایی از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگر هم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت که قرار بود روز سه‌شنبه 5 دسامبر آغاز بشه و 8 هفته ادامه پیدا کنه، به دلیل درخواست دوستان در کنفرانس دیشب به تبدیل شد. از خوشبختی در آمدیم و عشق و ازدواج و خانواده رسیدیم، مثل اینکه اون مقدم است. بنابراین من از روز سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 در المپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو به مدت 8 هفته یا 24 ساعت خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که روز شنبه 2 دسامبر ما یک کنفرانس همراه با دیجی و شام از ساعت 2 تا 10 شب داریم در فازلی واینری در مکاکولا در ایالت در کاونتی ریورساید که از ساعت 2 تا 10 شب خواهد بود. دوستانی که مایل هستند در این کنفرانس که 2 کنفرانس من دارم به اضافه شام و دیجی تشریف داشته باشن، چون باید حتما از قبل از جا رزرو بشن، نه که اونجا تشریف بیارن چون تعداد جای ما محدوده، باید لطف کنن به دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس کن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
علی سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایی.
خیلی خوشحالم که با هاتون صحبت میکنم آقای دکتر و ازتون ممنونم.
خواهش کنم. من همینطور جان.
من آقای دکتر راجب رابطه شخصی خودم با یه آقایی میخواستم با شما مشورت کنم و نظر شما رو بدونم. من 30 سالمه، دانشجوی سال آخر دکترا هستم توی آمریکا و با یه آقایی آشنام که توی رشته‌های مهندسی و با یه آقایی آشنام که ایشون فوق دکترای رشته‌های مهندسی دارن، حدود 35-36 سالشون، یک ماه دیگه میشه 36 سالشون، و ما تقریبا 2 سال همدیگه رو میشناسیم. من فرزند دوم خانواده هستم، یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 5.5 سال از من بزرگتره و ایشون تک فرزند پسر هستن. علت این که تک فرزند هستن این بود که مادرشون نتونستن دیگه بچه به دنیا بیارن، بچه ها میمردن. بعد آقای دوستان، من تقریبا تو محیط دانشگاه با ایشون آشنا شدم نزدیک 2 سال پیش و بعد اینکه ایشون تحصیلاتشون تموم شد، یه مدتی توی همین کشور دنبال یه کار تخصصیه، اون کاری که خودشون علاقه داشتن و درشتشون میخورد گشتن پیدا نکردن، مجبور شدن برن یه کشور دیگه برای یه مدت خیلی کم که اونجا کار بکنن، یه سابقه کار خیلی کمی جمع بکنن که وقتی برگردن بیان اینجا دوباره کار پیدا بکنن. و همین شوان شد، ایشون یه کاری کشور دیگه پیدا کردن، اینجا رفتن و الان برگشتن اومدن.
ببخشید چه مدتی رفتن؟
حدود 1 سال و چند ماه.
نه چند ماهش مهمه،
فکر کنم 1 سال و 3 ماه.
بنابراین ایشون از 24 ماهی که هم دیگر میشناسید 15 ماهش نبودن.
خب پس آقای دکتر بذاری من دقیق بگم، من شاید بگم من از 2016 با ایشون آشنام و
اون که فقط میشه آقای این که حتما میشه مارچ 2016 تا حالا که میشه فقط 20 ماه عزیز.
بله دقیقا همجوره، من چند 6-7 ماه قبل از اینکه ایشون برن با ایشون آشنا شدم.
نه اوکی عزیز، حالا متوجه شدم. نه چون اینا مهم من عزیز، بنابراین شما 5-6 ماه با ایشون آشنا بود، ایشون رفتن 15 ماه رفتن و برگشتن. کی برگشتن؟
به تازگی، مثلا 2 هفته پیش.
اوکی. و تو این مدت چه ارتباط تلفنی و هر وسیله دیگری با هم بله. داشتی؟
بله ارتباطم با هم اپایی که هست دائم با هم صحبت می‌کردیم و ایمیل خیلی با هم دیگه می‌زدیم و خیلی از هم دیگه خیلی خبر داشتیم. بعد اینم بگم که من ایشون با خانواده من در ارتباطم، منم با خانواده ایشون در ارتباطم، یعنی من ایشون با مادر من در ارتباطم و منم با مادر ایشون در ارتباطم.
خود شما چقدر نصب کنی، چقدر شما دوتا قبل از این که ایشون برن صحبتی از مهر و محبت و علاقه و احتمالاً آینده با هم کردی؟
خیلی زیاد بود، یعنی اون مهر و محبت و علاقه دو طرفه بود و خیلی هم زیاد بود. و علت اینم که مثلا من تو این مدتی ایشون نبودن سمت کسی دیگه نرفتن بود که اون کشش رو به کسی به اون حد احساس نمی کردم. بعد آقای دکتر، یاد که ایشون برگشتن اومدن اینجا، من یه شاید بدشانسی ایشون بود، یکی از دوستای من که توی همون کشوری بودن که ایشون داشتن کار میکردن، به طور اتفاقی و رندوم با ایشون اینجور برخورد کرده بودن و به من گفتش که اون دوست من اطلاع داد، گفت ببین تو مطمئنی که من تا اونجا که میدونم این با یه خانومی تو این کشور دوسته و اسمش هم اینه، مشخصاتش هم اینه. بعد من تقریبا نتونستم کانفرم کنم چون که به هر حال چون یه چند هفته است که اینجان با یکم دقت روی تلفن و کنجکاویایی که حالا میشه انجام داده اینا فهمیدن که چیزی درسته، یعنی من همچین اسمی رو دیدم توی تلفنشون و یه به نظر میاد مثلا از این رابطه‌ای که با هم قلب و گل و چی میفرستن اینم دیدم، بنابراین مطمئنم که هست همچین چیزی. بعد وقتی که اینا به خودشون گفتم، خودشون کاملا زد زیرش که نه من اصلا اینجوری نیست، من با کسی تو رابطه نبودم، من به کسی قول ندادم، من از اول میدونستم که چند ماه رفتم اونجا مثلا برای اون کشور برای کار و میخوام برگردم و من این اگه همین خانوم جایی رفته حرفی زده این فقط دوست معمولی بوده، اگه هم رفته جایی حرفی زده به خودش مربوطه، چون من اصلا تو اون کشور اصلا قرار نبوده از اول بمونم.
نه اینا دلیل، نه اینا استدلال این که ما با هم رابطه نداشتیم نیست. ایشون میتونه حتی حرفم زده باشه، قوری هم نیده، قرارم نشه، ولی با یه خانمی دوست بوده، گذرا چند ماهی با هم باشن، بعد هم از بیره دنبال کار خودش.
دقیقا شما درست میگه آقای دکتر. من ایشون کلی توجیه هی مثلا من بهش میگم که این شما ممکنه مثلا یک با یکی در رابطه باشی ولی اونو طرف رو با من دوست دختر قبول نداری ولی باش رابطه داری، بعد ایشون هم میگه نه تو شک داری برو خودتو درمان کن.
همیشه وقتی که با آدم ها برمیگردی درباره یه واقعیتی حرف میزنید، وقتی اینو گفتن، ببین عزیز، البته اگر چنینه، یه دفعه دیگه میگم اگر چنینه، این از دروغ بدتره، برای که این دیگه بوی فریب داره. این که شما برگردید بگید من با یه کسی دوست نبودم یه مسئله است، ولی بگید دوست بودم ولی اونجوری دوست نبودم، اون اصلا دیگه هیچ معنایی نداره و به همین جهت است که ایشون دقیقاً میتونه همه حرفاش درست باشه، پاشم بیسته، حالا وقتی قسم میخوره که برخی از اوقات بیشتر نشون میده دروغ میگه، که من با این آدم رابطه نداشتم، قول و قراری نداشتم، حرفایی که اون میزنه اصلا درستی، همه این حرفاش درست باشه ولی بس با هم همخوابه شدن، اون سواله. بنابراین
درست میگین حالا من با شناختی که از ایشون دارم میخوام اینو به شما بگم و خودم یه تصمیمی گرفتم اونجا قبلش میخواستم با شما مشورت کنم. من خودم حدسم اینه که بله ایشون اونجا حوصله‌اش سر رفته بوده چون یه کشوری هم هستش که زبان انگلیسی خیلی خوب نمیدونن، خیلی سخته ارتباط کردن با مردم و من اون خانمم ایرانی بود اینم بگم و این شاید چون حوصله‌اش سر رفته بوده یه رابطه رو کس دیگه شروع کرده، ولی همچنان اون فرد اصلی و جدی براش منم، یعنی اون منو میخواد نگه داره، همین الانش هم هر کاریش بکنی اون منو میخواد نگه داره. حالا سوال من از شما اینه،
کاملا حرفتون معقول و منطقی است. خب
حالا هر سوال من از شما اینا قضیه تو، من تصمیم بخشیدن همچین ماجرایی ندارم اصلا، یعنی من فکر میکنم من باید از این رابطه مووان کنم و برم، ولی سوال اینه وقتی که یک آدمی قبل از ازدواج یک علائم خیانت اینطوری رو داره نشون میده، آیا اصلا دیگه باید به اون آدم حتی 1% برای رابطه جدی تر فکر کرد یا نکرد؟ این سوال من.
متوجهم چی میگید عزیز. اینا البته حکم کلی صادر کردنش برمیگرده یک به ویژگی روانی افراد، سن و سال افراد، سابقه قبلی بچه افراد و بعد محیط اجتماعی عزیز. یه چنین چیزی ممکنه در برخی از کشورها نسبتا عادی باشه، در برخی از کشورها پایان کار باشه، ولی من اینو اینجوری نگاه نمی کنم. معتقد هستم که مورد شما باید به عنوان یه مورد، به عنوان یه کیس مطرح بشه. ببینید عزیز، این که یه آدمی شما رو احتمالا میخواسته و علاقه‌ای هم بوده، بعدن هم رفته به خاطر اجباری که برای کار داشته و یا به هر حال تصمیم نسبتا درستی بوده، از شما فاصله گرفته، با توجه به تعهدی که شما در مقابل هم داشتید، ایشون نمیتونه به دلیل خالی بودن، تنها بودن، هر چیزی دست به کاری بزنه، مگر اینکه ایشون برای خودش این حق یا امتیاز رو قائله که در حالی که من اون آدم رو فرض کنید برای ازدواج یا دوست دارم برای ازدواج گشتم، ولی مواردی از این قبیل داشتن رابطه در حالی که بده، غلطه، ولی اگر اون نفهمه خب میشه ازش گذشت. اشکال کار در اینجا دو چیزه. اول یه نگاه بسیاری از اوقات مخصوصا مردانه هست به این که مادام که یه آدمی در ذهن و زندگی من گذراست و جایی نداره پس اصلا رابطه ای نیست. این یکی از اون تعریف های فریبکاران است. من تو کار تراپی برخی از وقت حتی با مردی روبرو میشدم که همسرش هم واقعا دوست داشت، ای بس و دو تا سه تا بچه هم داشت، خیلی هم به هم نزدیک بودن، نوع رابطه هم مشخص بود، ولی مثلا ددر هم میرفت. استدلالش این بود که من اگر اون آدم اون خانم رو حتی فردا تو خیابون ببینم تو نمیشناسم، حتی 5 دقیقه بعد راجبش هم فکر نمی کنم، فقط یک ارتباط جسمی کنجکاوی جنسی انجام میشه و تموم میشه، اینجا گرفتاریست. یعنی چون یه نظام ذهنی تفکیکی در یه جامعه مرد سالار هست، به همین جهت که حتی شما نگاه کنید احمقانه ترین حرفا رو میزنیم که بله آدم میتونه 4 تا زن بگیره اگر عدالت رو برقرار کنه. مقصود از عدالت هم دو چیزه، یکی این پول مساوی بهشون بده، دوم اگر یه شب پرون بخوابه شب پرون بخوابه شب پرون بخوابه. یعنی گویی این بزرگوار با یه همچین اجرای برابری به عدالت رسید، در حالی که عدالت که سهله، حتی ظلم و زور رو ایشون لگد مال کرده. یعنی میخوام به شما بگم اینا فریبکاری یه جامعه مردانه است که همشون هم تو امریکا داره به شکل دیگه با این افشاگری ها خودشو نشون میده. پس بنابراین من و شما اینجا با یه واقعیتی روبرو هستیم که شما چگونه رابطه ای میخواید. شما اگر فرض رو بر این بگیری که همسر شما که شما رو دوست داره، حاضر همه کارم بکنه، زندگیش هم برای شما گشته، ولی میتونه با یه زن دیگه رابطه داشته باشه که 5 دقیقه بعد یادش نباشه، اگر شما باش راحتید ما مشکلی نداریم، ولی اگر نه نصب کنید، ولی اگر نه اصلا همینقدر که رابطه وجود داشته باشه برای شما تمومه، معلومه ماجرا تمومه، برای که شما اینجا قصه بخشیدن و بخشش نیست. ببینید عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، بخشش مال آدمی است که اشتباه میکنه، بخشش مال آدمی نیست که پترن و انگاری رفتاریشه، بخشش مال آدمی است که یه دفعه ببینید اتفاقا من دیشب سر کلاس این بحث رو داشتم. شما فرض کنید آدما میتونن یه دفعه به یه دلیلی، به یه خاطر، یه ارجی، با شناختی از انسان داریم، یه چیزی از مغازه برداره و بره و یه شاپلیفتینگ بکنه. من میتونم برخی از اوقات اشتباه رو اینجا بفهم، ولی اگر یه کسی ظرف یه سال گذشته 40 دفعه چیز برداشته چی؟ این شخصیتشه. مثل اینمونه که آدم بگه من توی شرایط غیر عادی، اصلا چون بود یه محیطی بود، یه جوی بود، نمیدونم فلان بود، بهمان بود، عرق خوردم، مست کردم. من میتونم اینو بفهمم که اصلا مثل اینکه گویی اتفاق نیفتاده، ولی اگر یک کسی ظرف یک سال گذشته 50 دفعه تو شرایط غیر عادی قرار گرفته و مست کرده چی؟ شما با یه آدم عرق خور رو ببینید. تمام. این مسئله به این آشکاری است و به همین جهت که تو این گونه موارد شما باید بدونید که این آدم وقتی میذاره رو دستگاه اتوماتیکش، اون اتوماتیک پایلوتش این کارا رو میکنه. خب حالا میتونه مریضی شما باشه، حالا میتونه سفر باشه، حالا میتونه یه آدمی باشه که او اپروچ کنه و به ایشون نزدیک بشه و توی شرایط خاص باشه، صبحم با هم دعواتون شده و بنابراین اون خشمش رو حتی نه تنها علیه شما، علیه خودش به کار بگیره چون تقصیر اون بوده. پدیده پیچیده ای مثل انسان توی این گونه موارد مهمه که اون پترن، اون انگاره رفتاری کجاست و با توجه به شناختی که شما از ایشون دارید باید ببینید ایشون اگر میدونید تا اینکه کنجکاویتون کمک کنه، غالب اوقات هم کمکی نیست، آسیب هم میزنه، در گذشته چگونه بودن و اصلا نگاهشون به ماجرای رابطه چه است. بیاید فرض رو بر این بگیریم که ایشون با این آدم رابطه نزدیک داشته ولی هیچ قول و قرار جدی نبوده، برای که هیچ کدام در کتگوری هم نیستن که بخوان با هم ازدواج کنن. شما اگر یه همچین رابطه تو مدت بوده با شما باش چطور؟ شما چجوری بهش نگاه میکنید؟
آقای دکتر من شاید تفکرم نمیدونم اشتباهه، نمیدونم این چند مدت داشتم به این فکر میکردم که اگر این اتفاق یک بار افتاده باشه به خاطر اینکه این آدم هنوز به من متعهد نیست، ازدواج یعنی هنوز انجام نشده، گفتم پیش خودم اول این فکر رو کردم که ممکنه بشه این رو بخشید، ولی دیگه بعد از این نباید اتفاق
بود. نه آخه داستان لغت نه آخه داستان یه دفعه اتفاق نیفتاده، چون یه دفعه شما دارید روی مثل اینه که من 15 سال با یه آدم باشم بگم یه نفر بوده. نه، ماجرا یک دفعه، یه دفعه است، یه نفره، یه حادثه است. روزی که ای بسا اونا 100 دفعه با هم رابطه داشتن اسمش یه دفعه نیست. اون ماجرا روی خط باشید، روی خط باشید. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
We'll be right back. کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم کیستم من. شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فاضلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
امپرور ایترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد 229 دلار و اقامت در هتل بغلیز و شرکت در 2 کنسرت مجدد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های anchorent.com و techmaster.com دیدن کنید.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان میباشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یه جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگرداندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310
628-55-05.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام جانم بفرمایید.
آقای دکتر، طبق فرموده شما، اون چیزی که گفتید که من باید فکر کنم ببینم اگر میدونم در گذشته همچین چیزی بوده یا نه، من مدت کمی که برای پیام ها بودی که فکر کردم، یادم اومد که یک بار یه صحبت شوخی بینمون شد که من ازش پرسیدم که تو الان مثلا 35-6 سالته با چند تا دختر در ارتباط بودی؟ بعد گفتش که 3 تا، بعد گفتم 5 تا. من گفتم اون دوتا چی بوده؟ مثلا گفت اون دوتا هم بودن هم نبودن. یعنی من دیدم اون چیزی که شما گفتین درست نیست، احتمالا همچین چیزهایی قبلا هم بوده که یک کسی رابطهش دیفاین خیلی نیست.
خیلی نه، این کاملا عادی عزیز، کاملا عادی. ببینید شما حتی در جامعه زندگی میکنید، بسیاری از افراد در حالی که ازدواج کردن یک کسی هم اون گوشه دارن که ممکن حتی ما یه دفعه هم ببینن. ذهنیت خاصی است که حاکمه و در خصوص خانم ها و آقایون هر دوش صادق. اشکال کار اینه که چون آقایون ابراز میکنن به نظر بیشتر مردا میان، در حالی که چون تعداد همیشه برابره اونور خانوما هم باید برابر باشن، ولی چون خانوما پنهان میکنن به نظر میاد مردا دو برابر بیشتر از خانوما در ارتباط قرار میگیره. خب اگر چنینه پس این مردا با کی در ارتباطن؟ تعداد که اگر امروز 10,000 نفره دو طرف با 10,000 تا باشه. البته در مورد ازدواج متفاوته، در آمارای ازدواج همه کشورها و اصولا ذهنیت یه مقدار پشت تئوری این مسئله نشون میده که مثلا در امریکا تحقیقی که خیلی قبل کردن، مطمئن نیستم حالا باشه یا نه، مردا در زندگی زناشویی در طول مثلا 30-40 سال زندگی اگر یک بار خیانت بوده 40% خیانت کردن، زنا 25 ببخشید یک بار بوده، یعنی 40% خیانت کردن، زنا 25%. خب در اینجا یه فاصله هست، پس بنابراین زنان شوهردار خیانت کمتری میکنن در امریکا تا مردان زندار. اما این نشون دهنده این است که یه جای دیگه باید این ما با تفاوت جبران بشه و اون ما تفاوت اینجا جبران میشه که اگر فرض کنید یه پسری با 4 تا دختر دوست بوده، دختره با 5 تا بوده، برای که بتونن، یعنی حالا باید بتونن اینا رو جبران کنن. یعنی بسیاری از این مردان با زنانی یا دخترانی در ارتباط بودن که همسر نداشتن، حالا ماهیتش از نظر تعریف نوع خیانت یا زنای محسن و غیر محسن بحثای حقوقی اون یه قصه دیگریست، ولی اینا برابری ها این رو نشون میده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که موضوع مهمی عزیز، موضوع مهمیه. بعدم خیلی از اوقات اینا فقط یه سرنخه، یعنی شما یه دفعه وقتی میارید بیرون این پشتش همینجوری داره فریب و دروغ میاد. چون یه زمانی هست که باز جمله رو تکرار میکنم، آدم ها اشتباه میکنن، یه زمانی هست که آدم ها یه چیزی رو پنهان میکنن، حالا به هر دلیلی میشه فهمید. اما وقتی یه مجموعه هست، وقتی که این ماجرا تکرار پشت تکراره، دروغ پشت دروغه درباره هر موضوعی، یعنی موضوع دیگه هم هست، تنها مسئله این نیست، یعنی شما میدید درباره اینکه چی خوردی و کجا رفتی و کیو دیدی و کیو ندیدی هم شروع میکنه. و چون این صحبتی که امروز داشتم، متاسفانه در دنیای امروز عزیز، همونطوری که شما نمیتونید به یه مست اجازه بدید رانندگی کنه، بگید نه با حواسش هست، آدم فهمیده یه، آدم مهربونیه، قبلا هم مست بوده ولی تصادف نکرده، ریسک رو نمیتونید بکنید. روزی که شما در ارتباط با یک نفر دروغ و فریب رو میبینید و عدم اعتماد و اطمینان پیدا میشه، دیگه نمیشه زندگی کرد و این ضرورتی دیگه نداره، برای که شما نمیتونید دائما هی هر چی به شما میگه بگید راست میگه دروغ میگه راست میگه، اینو نمیشه. و باز به همین دلیله که من همیشه عرض کردم با یقین بد میشه زندگی کرد، نه بدون یه چیزی خرابه و بده، با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، با شک خوب یادم شک کنه اینه یا بهتر از اینه، چرا سه؟ بنابراین اصلا مغز با شک کار نمیکنه عزیز. شما نگاه کنید اصلا بیمار اسکیزوفرنی یعنی چی؟ بیمار اسکیزوفرنی اصلا از کجا پیدا میشه؟ تئوری که اساس بحث بیماری، بدترین بیماری روانی و جنونه اینی که پیام‌های دوگانه فرستاده میشه. پیام‌های دوگانه مغز رو میشکنه. اصلا به همجاست که میشن اسکیزوفرنی، یعنی دو پاره شدن مغز. یعنی شما دو تا مغز دارید با دو گونه خبر متضاد. و اصولا اساس تفکر چیه عزیز؟ اساس تفکر نبودن تضاد و تناقضه. یعنی اصلی که اصلا استدلال بر مبنای اونه تضاد و تناقضه. حتی تعریف حقیقت به معنی یه استیتمنت و یه جمله است که در اون سیستم و مجموعه حرفی مخالف او متضاد و متناقض با او نباشه. برای این تمام کار حقوق و وکالت که آمدن نشستن برای قضاوت اینه که اگر وکیل شما فقط بتونه یک جا طرف مقابل رو در مقابل دو تا جمله متضاد یا متناقض قرار بده، در حقیقت پرونده رو برده، و اگر دیگری این کار بکنه پرونده رو باخته. به همین سادگی. یعنی وقتی فرض کنید اوجی سیمسون محاکمه میشه، حرف این است که این دستکش قاتله. پس بنابراین اگر دستکش قاتله باید به دست اوجی بره. وقتی که اون رو میارن، اصلا درست هم میگن به دست نمیتونه بره، پس چطور میتونه این آدم دستش تو این دستکش باشه، آدم کشته باشه؟ بعدن البته معلوم شد که یک آدما میتونن یه مقدار زیادی نمک بخورن و آب دستشون باد کنه، دو میتونه این دستکش که مدتی با خون آغشته بود و توی مرکز پلیس یک کمی جمع شده باشه، و این دوتا عامل این رو موجب بشه، حتی یکیش به تنهایی ممکنه موجب بشه. ولی اون موقع دیگه به خاطر جایی که خوردن فرصت یه همچی تحقیقی نبود، شایدم قابل اثبات نبود. ولی فقط با همین این اساس کار بود. یعنی اون همه مدت ده ها و صد ها سند و شاهد و شواهد جنبی و جانبی و همه اینا، هیچ کنم نتونست محکومیت اون رو پس بزنه جز این، جز این. و به همجد بود یه کلام مشخص بود که اگر این به دست نمیخوره، پس شما هم چاره جز در حقیقت حکم براءت و حکم بیگناهی ندارید. و عملا هم همین شد، برای که شما قاضی به شما دستور میده، شما نمیتونید چیز متضاد و متناقض رو قبول کنید. بنابراین ما باید ببینیم آیا ما در تضاد و تناقض قرار داریم یا یه توجیهی و یا توضیحی داره. ولی متاسفانه آدم ها، من اصلا راجع به ایشون نمیدونم، حکمی نیست، آدم ها وقتی شروع میکنن یه حرفی رو زدن بعد عوضش کنن، بعد یه ذره عوض کنن، همیشه دروغه. و بدتر از دروغ توهین است به هوش شما، و بدتر از اون قصد فریب رو دارن، و قصد فریب رو تنها شما رو ندارن، فریب خودشونه، و این میتونه بدترین صفت یه رابطه باشه. چون امروز اصلا میدونیم عزیز توی 200 تا صفت انسانی گفته میشه کورنر استون اف اور پرسونالیتی، سنگ بنای شخصیت، تراست و اطمینانه. که من یه هر کسی هر چی هر کی میگه بفهم همینه، بهش میگم 5 دلار پول داری بگه نه، بگم 40 دلار داری بگه بله، تموم شد. نه اینکه وقتی میگه دارم یا ندارم من شک کنم. حالا جالب اینه که بسیار از وقت وقتی دروغ میگن، من به شما میگم که 5 دلار داری از تو کیفتون به من بده، شما میگید ندارم، اصلا پول ندارم، یا اصلا میگید نه ندارم، بعد برام میگم از تو جیبتون در میاری، میگم من که به تو گفتم احتیاج به پول دارم، 5 دلار پول میخوام بده، میگه تو گفتی تو کیفت، نگفتی تو جیبت، من که دنبال چک کردن جیب و کیف تو نبودم، من که بخواهم تست بدم تو کیف شما پول هست یا نیست، من پول احتیاج داشتم، تو جیبت، تو کیفت، زیر بالشت، تو ماشینت، حتی دم بانک بتونی بری بگیری، تو آدم گفتی پول دارم، ولی باید اینجوری تاییدش کنم، یا باید از تو جیبم در بیارم، یا باید از تو ماشینم بردارم، یا باید از تو خونه بردارم. جواب من این نبود که تو گفتی تو جیبت، ولی آدم حق باز فریبکار میگه تو اینو پرسیدی، و اینجاست که کار تمومه. من اگر گفتم یه کسی یادش بره و اشتباه بکنه میتونم بفهمم، ولی تحمل اینه که یه کسی بگم 5 دلار داری به من بدی، از کیفت 5 دلار داری به من بدی، بگه نه، بعد وقتی گفتم تو که گفتی نداری، پس این پول چیه؟ این تو جیبم بود، تو کیفم نبود. من وقتی زیر بار نمیرم عزیز، چون در اونجا دیگه قصه اشتباه نیست، در اونجا حتی قصه دروغ نیست، چون برخی از اوقات میتونه حتی دروغ رو بفهمه. در اونجا شما با یه فریبکار روبرویید، و وقتی نگاه میکنید به پشت سری رفتید، پترن زندگی اونا همینجور دروغ پشت دروغ، فریب پشت فریبه، و با یه دروغ همینجوری دروغای بعدی رو اگر حاضر بشن حرف بزن، غالب اوقات هم در دنیای امروز بعد از مدتی میسته میگه دیگه نمیخوام حرف بزنم، میخوای قبول کن میخوای نکن، اون موقع سی حق بازی بزرگتره.
دقیقا اینو گفته به هما که برای من اینا رو که گفتم واقعیت رو نمیخوای قبول کنی، من برام مهم نیست دیگه بیشتر از این، چون من راستش رو دارم میگم.
نه اون دورو نه اونا ببینید عزیز، اینا چون من تایه کارم علاوه بر این که از در ذهنی و تئوریک میشه فهمید، اینا خطرناکترن. مثلا آدمی که کار بدی بکنه، نه اینکه حتی اقرار رو اعتراف کنه، حتی نخواد بگه، بعد هی پیچ به پیچونه، بعد خواهش کنه ول کن، گریه کنه، بعد آخری کار بله، من حتما این آدم رو میتونم بفهمم و اگر مسائلی باشه میتونم ببخشم. ولی آدمی که از اول میگه چی گفته؟ نه اصلا، بعد شما میبینید خودش مجبور قبول کنه بعده، بعد بهش بگید چرا نگفتی، بگید مثلا ترسیدم. ترسیدی یعنی چی؟ خب پس تو میتونی 1000 دفعه دیگه هم بترسی، تازه میتونی از دیگران هم بترسی.
درست آقای دکتر، پس من جنبندی میده که شما به عنوان یک متخصص و کسی که حالا موردهای شبیه به من زیاد دیدین، شما هم همچنان فکر میکنید که همچین رابطه ای رو که از الان به این شکل در اومده رو نباید دیگه.
من عرضم اینه که اگر حرفای شما دقیق و درسته، اگر استدلالایشون به این گونه است، کاملا در رو برای اینکه این ماجرا پترن و انگار رفتاری مطرح میکنه. من که هیچی راجع به ایشون و شما و دقت در گفتگوها نمیبینم، ولی همونطور که شما با من که حرف میزنید متوجه میشید، به هر حال یه آدمی مثل من از یه منظر نظری و عملی به شما میگه این نوع حرفایی است که به هر حال پشتش فریبه، پشتش پنهانکاریه، پشتش دروغه. حالا انتخاب آدم هاست که بخوان بگن من با این موضوع راحتم، یا مثلا خب همه دارن، چون خیلی از اوقات هم وقتی یه ذره فشار بیاره میگه من خودم تو یاد نیست اون روز این کاری کردی، اون دیگه خرابتره. یعنی ما چون در این بحث کنیم درباره غلط بودن یه چیزی، بگه تو هم اشتباه کردی، اون دیگه اصلا جایی نداره. یعنی دیگه حالا به در و دیوار زدن برای اثبات یا رد یه مسئله ای، و به همجاست که جای گفتگو داره عزیز. خیلی هم نظر من اینقدر با اطلاعات کم و وقت کم و محدودیت های بسیار همراهی که نمیخوام هیچ کس روش حسابی بکنه، ولی در رو باز میذاره برای یک تحقیق، در رو باز میذاره برای رفتن پروی تراپیست و همه رو مشخص و معین مطرح کردن، و بعدم دیدن این که ما با یک حادثه رو برویم یا با یک پترن و الگو و مدل دائمی یا حتی پرسنالیتی و شخصیت.
آقای دکتر شما سلام میدونین که من با خانم صحبت بکنم ببینم مادرش چی بوده؟
نه همین حتما، مثلا دلیلی برای تحقیق نکردن نمیبینم عزیز. تو این گونه موارد باز جمله رو خدمت رو هست کن، شما اصلا با شک نمیتونین زندگی کنین. یعنی موضوع در این حد گرسته 100% شما باید ببینید این حرفا همخوانی داره به گونه ای که ارائه شده. معلومه، اصلا تردید نکنید، چرسه به این که اونم موردی از این قبیل. و بعدم بهانه این که تو با این مثلا سال آبروی منو میبری و اینا، خب آبرو تمو بهتره که بره، آبرو مهم نیست، قضاوت نظری آدمه، آخرش اینه که به رابطه ما شک کرده، کسی سیمات باش ازدواج کنی، بنابراین میخواد بدونه، حق هر کسی است.
و آقای دکتر شما به عنوان یک متخصص نظرتون برای این که من واقعا نمیدونم، من توانایی نمیدونم نحوه تموم کردن یک رابطه،
نه اون یه قصه دیگه، اونو بذارید یه وقت دیگه،
چون اینو من نمیدونم،
چون یه دوستی من دارم نه اون دیگه، نه اون مثلا آقا شما بیاید اولین مسئله رو حل کنید، بعد تموم کردنش یه وقت دیگه بیاید، اگر تموم کردید که امیدوارم اینجوری نباشه، ولی به هر حال موضوع خودتون.
آقا من یک سوال کوچیک دیگه میخوام از خیلی کوچیک میپرسم، شما توی مشاوره هایی که داشتین کسایی رو داشتین که یک خیانت کوچیک، مثلا به خودشون خانم‌ها گول زدن به خاطر علاقه یا دوست داشتن، خیانت یک کسی رو بخشیدن و بعد رفتن بعد از ازدواج این اتفاق تکرار شده، بعد اونم خواستن طلاق بگیرن، این چقدر میخوام ببینم بخشیدن چقدر اشتباهه؟
بخشیدن تو مواردی از این قبیل معمولا بارها عرض کردم، حتی آدمایی که تصمیم بخشش میگیرن و برمیگردن بیش از 90% سه سال بعد با هم نیستن.
درسته.
بله. مواظب خودتون باشید و مواظب ایشون باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانواده هم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خام قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کانیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
والا حقیقتش من امیدوارم که وقت کافی باشه.
والا من 13 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میکنید عزیز.
تمام تلاش هم میکنم. حقیقتش من در مورد خودم تماس گرفتم خدمتتون. من یه توضیح مختصر راجع به خودم بدم. من 33 سالمه و ساکن انگلیس هستم، تقریبا نزدیک 5 سال و نیمه. بعد دوبار ازدواج کردم، یک بار ایران وقتی 22 سالم بود. البته خب ما دوست بودیم، ولی خب بعد خانواده خیلی فشار بردن، عقد کردیم و بعد مادرم هم فوت شد و ما مجبور شدیم که بریم مستقل بشیم و خب تحت فشارهای مالی و حالا من تمام تلاشم هم میکردم، ولی خب اطرافیان دخالت کردن و متاسفانه اون رابطه به نتیجه نرسید و ما جدا شدیم. بعد من مهاجرت کردم به انگلیس، طبعا اینجا مشغول شدم، از صفر شروع کردم، تونستم تو رشته خودم کار پیدا کنم و مشغول بودم توی این مدت، اینکه با یه خانمی از مکزیک آشنا شدم. بعد ایشون یک بار قبلا ازدواج کرده بودن و یه بچه، یه پسر 8 ساله داشتن، 7 ساله داشتن درمون. و خب ما خیلی شاید عجولانه از طرف من بیشتر تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم، بیشتر به خاطر اینکه اونا بتونن موف کنن بیان اینجا و برای ویزا اقدام کنیم برای کاراشون.
از کجا موف کنن بیان؟
از مکزیک موف کنن بیان انگلیس.
شما ایشون رو از کجا دیده بودید؟
قبلا حدود 2 سال قبلش ما اینجا تو انگلیس هم دیده بودیم.
چند سالش بودید
ایشون؟ ایشون اون موقع، ایشون 4 سال از من کوچیک‌تر هستن. بعد ایشون اومدن اینجا، ولی توی این مدتی که ما درگیر کار ویزا بودیم، خب ایشون خیلی شکاک به نظر رسیدن و خیلی سوال میکنن، خیلی منو تهمت میزدن که حالا تو ممکنه با کسی دیگه باشی یا و من به نشستم گفتم مگر از ویزه نیا و ما به این به جایی نخواهیم رسید تو این رابطه. متاسفانه موقع ویزاشون دیگه اوکی شده بود، ایشون اومد اینجا گریه و اینکه فرصت بده به من، ما با هم اصلا زندگی نکردیم و شرط فهم میکنه وقتی آدم با هم زندگی میکنه. خب من بهش این فرصت رو دادم که با هم زندگی کنیم و خب من سعی کردم خیلی فراموش کنم گذشته رو و زندگی رو شروع کنم. بعد از یک ماه خورده که حالا ما این مدار درگیه کوچیک رو هم داشتیم و ایشون به من گفته بود که قرص مصرف کنم، قرص ضد بارداری، یک روز من گفتن که ایشون حامله هست. خب مخالفت من از روز اول هم میدونستن، چون من اصلا موافق نبودم با داشتن بچه و کاری هم نمیتونستم بکنم و خب ایشون تصمیم گرفتن که بچه رو نگه دارم. با این حال بازم من به خاطر شرایط سعی کردم که بمونم تو رابطه و حد کنم این موضوع رو، کمک کنم و برشون اینجا کار پیدا کردم، همه امکانات واقعا برشون فراهم کردم و حتی پدری کردم برای پسرشون، تا اینکه این شکاکیت ایشون خیلی شدیدتر شد و این دیگه واقعا قابل تحمل نبود. مثلا یه موقع نصف شب بلند میشد میرفت تو ماشین من میگشت که ببخشید مثلا کاندوم پیدا کنه، بعد روابط منو چک میکرد، تلفن من، تمام ایمیلای من، تمام گذشته منو آورد بیرون و هر دفعه اینو میزد تو چشم من. مثلا سر کار بودم به من پیغام میداد، یه مسیجامو رفته بود چک کرده بود میفرستاد برام که من بنشستم این رابطه به جایی نخواهد رسید و ما باید ازم جدا بشیم. و ایشون اول مخالفت کرد، بعد گفتش که بمونیم با هم. بعد مادرش اومدن گفتن بمونیم، که من گفتم اوکی بمونیم، ولی ایشون باز حالا نمیدونم چی بهشون راهنمایی کرده بود، متاسفانه کار کشیدن به پلیس و دادگاه و این حرفا و من مجبورم خونه ترک کنم و کار به اینجا رسید که ما کلا رابطه‌مون تموم شد.
شما هیچ وقت شما تو آینه نگاه کردید به پیشونیتون؟ که لطفاً مرا فریب دهید؟
بله.
شما آخیشون در ایشون چی میدیدید؟ یک کسی مالی یه فرهنگی از یه جامعهی بردارید بیاید با یه بچه دختری که خودش 18-19 سالگی رفته حامله شده، بعدم فکر مثلا گنجی پیدا کردی؟
نه حقیقتش من فکر میکنم بیشتر من حرف شما قبول دارم، خودم میدونم که اشتباه بوده و متاسفانه اون زمان به خاطر شاید تنهایی و فشار روحی که روم بود شاید هم تصمیم شده بگم و هدفم برای زندگی بود. ما با هم صحبت کردیم و من پیش خودم فکر می‌کردم ایشون خب یک بار زندگی شکست خورده و توجه به صحبتایی که با توجه به
از کی تا حالا آدم اگر آسیب ببینه حالش به خوب میشه؟
نه شاید فکر می‌کنم چون تجربه خودم اینطوری بود که من تو زندگی اولم
شما اذیت نشید، تجربه خوبتون تجربه خودتون تو اولی هم بوده که اشتباه دومی شده. چون ببینید عزیز، اینا تجربه نمی آموزه.
بله.
اشکال کارینه. مثل این که آدم تصادف کنه بعد فکر کنه حالا دیگه متخصص رانندگی شد. حالا بگذاریم. من فقط خواستم تعجب میکنم که شما هنوز آخه هنوز یه حرفی زدی که اون بیشتر منو چیز کرد که مادرش اومد اون گفت. خب مادرش چیه که بگه؟
نه من مادر اصلا برای من بحث اون مهم نبود. من خب
همین چرا گفتید؟ مادرش آمد و اینو گفت.
متاسفانه
بهتون خط میدم. یا اوکی. حالا بریم نمیخوام. نه فقط چون بقیه میشنون میخوام عرض کنم عزیز. یعنی اونه که برای من مطرح. خب حالا بعد چی شد؟
به هر حال ایشون برگشت قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد. دو ماه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد برگشتن و ما دیگه از اون موقع ارتباطی نداشتیم تا اینکه برادر شما اطلاع دادن که برگشتن و ما اقدام کردیم برای طلاق و این مسائل. اون اول خیلی سعی کرد که برگرده و مثلا به من میگفت بیا اینجا با هم زندگی کنیم. من متاسفم به خاطر
کجا بری زندگی کنی؟
دارم یه چیزی زندگی کنم.
تو واقعا تو ضربه مغزی نخوردی تو نه؟
نه من نرفتم
خود. نه میدونم ولی آخه اصلا سوال بود. خب
بهشون گفتم اصلا گفتم مثلا
نه متوجهم نه اونو ولش کن. نه من فقط میخوام بگم که وقتی کسی عزیزم وقتی کسی به من میگه بیا مثلا یه کار عجیب و غریب بکن که بیشتر نشون میده حالش خوب نیست. خب
بله دقیقا همین و من اول جوابشون ندادم و بعد آخرین ایمیلی که مجبور شدم بهشون بدم گفتم که تو واقعا متوجه نیستی چه اتفاقی افتاده و فکر میکنم مثلا دیگه راجع به موضوع فکر نکنیم بهتر و این آخرین تماس من بود. و بچه هم دیگه گذاشتم به عهده خودش چون جنگ بیهوده بود بخوام باش جنگ کنم به خاطر بچه و تصمیم گرفتم که کلا خودم رو بکشم بیرون از زندگیش. البته از این موضوع تقریبا یک چون ما اختلافمون تقریبا همین موقع سال گذشته بود که شروع شد و در از یکی دو ماه کلا ما جدا از هم زندگی کردیم بعد هم که کلا جدا شدیم از هم. ولی مشکلی که الان هستش تو اون مدت فاصله زمانی خب من خیلی سعی کردم که خودم رو ریکاوری کنم و حالم بهتر بشه چون شاید خیلی خوب نبود. الان سوال الانم اینه که یک ترسی تو وجودم هست و از یه طرفی هم خب دوست دارم یه رابطه‌ای بذارم ولی نمیدونم واقعا یه کاری
که هست. تو الان هیچ آمادگی نداری عزیز. تو قراره تو این زمینه‌ها آدم باهوشی هستی ولی وقتی یه مقداری در تنگنا قرار میگیری چون باید یه لذت و پاداشی تو زندگیت باشه دست به ریسکا و خطرهای بزرگ میزنی عزیز. اولا ای بس های مقدار حالتهای افسردگی و شیدایی داشته باشی پنیک دیپرشن دو قطبی، ای بس های مقدار اختلال شخصیتی مثلا هیستریانیک و اینا داشته باشی هیجانی نمایشی. ولی به من میگی الان میگم با توجه به اینکه کاری به صورت اصولی و اساسی با یه تراپیستی حداقل 100 ساعتی وقت نگذروندی که یه مقداری چراغا روشن بشه و با زوایای پیچیده و پنهان وجود خودت آشنا بشی، حتما هر رابطه ای انتخابش غلطه، بر فرض درست بودن خرابش کنی. پس موضوع رابطه جدی منتفی است. یعنی به نظر من تا یکی دو سال آینده تو اصلا فراموش کن چیزی به اسم ازدواج و خانواده و بچه و اینا اصلا معنی داره. دوست میخوای باشی سطحی گذرا اون قصه دیگریست و بی خودی هم نخواه یا جبران گذشتر بکن یا نمایشی بدی یا دوباره. الان موضوع رابطه از ذره من تا دو سالی روی خود کار کنی منتویز این طرف قضی. حالا پرسش دیگه چیه؟
یعنی حتی اگه مثلا یه رابطه دوستی هم
من که رابطه با دوستی مشکلی ندارم. نه نه ببین عزیز، تو من بود یه دختری دیدم ایرانی غیر ایرانی باش دوست شدم. ولی نه فکر ازدواج نه آینده است، نه بهش نگاه میکنی به عنوان کسی که میتونه در آینده شاید مثلا ازدواجی باشه. ابدا. چون به مجرد که تو این مسیر بیفتی شروع میکنی به خودفریبی و دگرفریبی تو از توش چیزی در بیاری. تو مثل ایمونی که به تو بگن به دلیل اینکه مثلا تو ازدواج کردی تو دو سال حق نداری با کسی به صورت جدی باشی و الان میری زندان. پس بنابراین تو دو سال مغازه رو برای ازدواج و رابطه جدی و عشق و اینا لطفاً ببن. میخوای با کسی دوست باشی سطحی گذرا که اونم از قبل دقیقاً بدونه، من اونو نظری راجبش ندارم، ولی ازدواج ابداً عزیز فکر جدی به هیچ وجه. چون الان تو به صورتی زخمی هستی که یه جوری میخوای به خودت و دیگران ثابت کنی که اون تصویر و تصوری که اونو از تو دارن نیست و نیستی و این خطره. اون خطره که باز دوره اشتباه کنه.
نمیدونم شاید بهترم میدونید ولی من خودم همچین حسی ندارم.
اوکی.
خب یه دوستی یه خانه بودن که ما هم از قبل از ایران دوست بودیم، بعد خب من دو ماه پیش رفتم همدیگر رو دیدیم توی کشور دیگه و یه رابطه خیلی احساسی، نه احساسی، یه رابطه بین ما خب شکل گرفته بود. خب ایشون از قبل هم ما انقدر قبلا همدیگر رو میشناختیم، یعنی تنها رابطه‌ای که شاید من بهش بودم فکر میکنم حتی به عنوان
دوستی یا هر چیزی. آخه نه، به من ممکنه بگی دختر خانمی از ایران پاشت اومده یک کشور دیگه تو رو ببینه؟
خب آخه از قبل هم دیگه رو میشناختم.
چه فرقی میکنه؟
خب منظورتون رو ترجمه
یعنی من بخواد این علامت خوبی نیست؟ یعنی باز دوباره اشتباه سوم. عزیز ببین، پترن و این بحثی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتم، مال تو پترن و انگارت خودفریبیه. چون ببین تنها کاری که کردی نیست، نوعی که حرف میزدی و استدلال میکردی که آهسته وسط حرفات میامد. یعنی من خیلی راحت میبینم تو اول تصمیم میگیری بعد میری دوباره تصمیم، بعد همینجوری دلیل جمع میکنی برای که تصمیم درستیه. به همین جهته که از نظر من به قول معروف منع روانی داری تو برای دو سال. اصلا فکر هیچ کس رو نکن به صورت جدی. میخوای با آدم ها باش باش و فکرم نکن تو این چارچوبه که تو به یه امنیت و آرامش برسه، تو این چارچوب از پا در میای. و بعدم یه روانشناس خوب خیلی زود میتونه بفهمه. یه جایی بتونی تست MMPI رو بدی و یه جایی مطمئن بشی که منیک دیپرشن نداری، چون اینا مشخصه آدم هیستریانیکه یا خب نارسیسیستیکه، شخصیت هیجان نمایشی یا خودشیفته همراه با بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن، که یه ذره ثبات و قراری نداره و برای رسیدن به یه آرامشی دنبال یه لنگری میگرده و این لنگر براش عشق است و ازدواج یا عشق است و یه رابطه یه جدی. ولی عملا هر وقت که اونجا میره بعدن چون این کشتی که به این طوفان میاندازه سوراخه، دیر یا زود غرق میشه. عزیز فراموش کن.
یه چیز عجیبی که نسبت به خودم من متوجه شدم اینه که مثلا من به دوستان وقتی میخوام بهشون نصیحت کنم یا مثلا کمک کنم،
حرفات حسابی شو
همه چیز رو میبینم، ولی وقتی به خودم میرسه انگار که
دقیقاً برای که در مورد اونا اسناد و مدارک و شواهد و قرائن رو می‌بینی نتیجه گیری می‌کنی. مال خودت اول تصمیم تو گرفتی، حالا می‌گردی اسنادی که دوست داری برای تایید حرفتو بیرون می‌کشی. من کاملا می‌فهمم عزیز، حرف درسته. به همین جاست که تو مشاور خوبی برای دیگران هستی و بدترین برای خودت.
الان فکر می‌کنی بهتنسی می‌تونه من کمک کنه؟
یه روانشناس خوبه و دوری از یک رابطه سنگین احساسی عاطفی و جدی، اون سم برد و بعدم یه روانشناس اینو دارم تو این زمین های کتاب بخون، مطلب بخون که بیشتر و بهتر بدونی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
مرسی،
ممنون. ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط قبل از خداحافظی یادآور میشم که ما قرار بود کنفرانس خوشبختی و موفقیت هستشم به 5 دسامبر در لس آنجلس داشته باشم من، ولی تبدیل شده به عشق، ازدواج و خانواده به خاطر درخواست دوستان. برای از سه‌شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشن 7:30 شب عشق، ازدواج و خانواده که مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.